آقای دکتر شاکری، میخواستم لطف کنید بفرمایید که اگر این کودتا نمیشد امروز کشور ما چه وضعیتی رو داشت؟
خب پیشبینی تاریخ، یعنی در واقع پیشبینی تحولات تالی تاریخی، یعنی آلترناتیو تاریخ آسون نیست، اما میتوان فکر کرد که اگر کودتا نشده بود دکتر مصدق میتوانست در درجه اول دموکراسی رو در داخل کشور نهادینه کنه و موجب بشه که ویوهای سیاسی مترقی بتوانن در یک فضای آزاد و دموکراتیک رقابت بکنن و نظرات خودشون رو با بالندگی به مردم ایران تقدیم کنن و هر روز موجب پیشرفت جامعه بشن. از طرف دیگر مصدق میتوانست با ادامه اصلاحاتی که پیشنهاد کرده بود دست سرمایه‌داران بزرگ و وابسته به خارج و ملکان بزرگ رو از حوزه اقتصادی ایران کوتاه بکنه و به دهقانان، خرده کسبه و سرمایه‌داران غیر وابسته که کارخانجاتی ایجاد بکنن برای اینکه کار ایجاد بشه و مردم بتوانن وضع اقتصادی خودشون رو بهتر بکنن، میتونست با این کارها وضع اقتصادی رو بهتر بکنه و در این حال با آهسته آهسته با تحول وضعیت نفت در داخل ایران و همچنین فروش نفت به کشورهای مانند ژاپن و ایتالیا درآمد نفت ایران رو ببره بالا و درآمدهایی که به جای خرج تسلیحات بشه خرج ساختن راه و راهن و گسترش دانشگاه ها و مدارس و رفع بیسوادی در کشور که همه اینا باز در خدمت دموکراسی قرار میگیره و دموکراسی باز در خدمت تعالی بیشتر فرهنگی و اقتصادی کشور. بنابراین ما با کودتا از یک تحول یا انکشاف سیاسی اقتصادی و فرهنگی محروم شدیم و میتوان توجه داشت به این که اگر مصدق رو برمی انداخته بودن او و یارانش میتوانستن این کار رو ادامه بدن و من مطمئنم پس از مرگ استالین حزب توده هم آهسته آهسته در این تحول شرکت میکرد و میتوانست از وابستگی خودش نسبت به شوروی بکاهه یا حداقل جناحایی که در حزب توده ناراضی بودن از حزب توده وابسته ببرن و به دکتر مصدق در جهت یک حرکت استقلال طلبانه و آزادیخواهانه ملحق بشن. من فکر میکنم که ایران یه شانس تاریخی رو از دست داد در اون موقع به علت اینکه نیروی خارجی بسیار قوی بود، نیروی خارجی چنان که چرچیل به ایدن گفته بود در مذاکرهش با وزیر خارجه آمریکا آچسون، یک اینچ هم عقب نشینی نکنید و این واقعا کلیدی است. یک اینچ هم عقب نشینی نکنید یعنی چی؟ یعنی ما باید بریم مصدق رو بندازیم و کودتا رو کنیم علیه مثلا.
بله.
این شانس تاریخی از دست رفت و البته عواقبش برای دنیای غرب هم کم نبوده و آنچه که در ایران بعد از انقلاب اتفاق افتاد و بلای جون ایران شد و بلای جون تمام منطقه شد و حتی غربی ها شده، قوی ها رو وادار کرده که تحمل بکنن و بفهمن که چه اشتباه عظیمی رو مرتکب شدن و همین دلیل هم خانم آلبرایت وزیر خارجه کلینتون هم خود کلینتون و اخیراً رئیس جمهور جدید آمریکا آقای اوباما از این کودتا و براندازی مصدق اظهار تأسف کردن، منتها اظهار تأسف نمیتونه حرکت تاریخ رو به چرخ تاریخ رو به عقب برگردونه و تصریف بکنه، ولی این خودش یک اعتراف بزرگی است و به نظر من یک جواب دندان شکنی است و کسانی که سعی میکنن مصدق رو تخریب بکنن و با جعل و تحریف تاریخ نهضت ملی ایران رو خفیف بکنن، ولی متاسفانه برای اونها چنین عملی با موفقیت روبرو نخواهد شد و تاریخ رو جاهلی نمیتوانم بنویسن. تاریخ رو خود تاریخ مینویسه و جایگاهی که مصدق بعد از این همه سال در ایران داره هیچ سیاست مداری از اون دوران نداره و این نشانه و اهمیت که مصدق در دنیای مستعمره این مستعمره پیدا کرده قابل زدودن نیست. هر کوششی در این جهت اطلاف وقت و به نتیجه نخواهد است.
درود بر شما. ای مگس حضرت سیمرغ، نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. آقای شاکری، یک مسئله مهم دیگه، اگر کودتای ننگین نشده بود وضعیت اقتصادی امروز ما چگونه بود؟ آیا نفت چون امروز که میبینیم با این هم نقشی که داره چگونه شرایطی میتونست داشته باشه؟
البته خب طبیعتا با تغییر اوضاع جهانی همینجوری که قیمت رفت بالا در سالهای قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میتونیم حد بزنیم که تمام درآمدهای نفتی رو دولت ملی و جانشینان مصدق یا سیاستمداران جدیدی که در خدمت نهضت ملی و در خدمت کشور بودن میدانستن اینها رو در بابونه سرمایه های مهم در انکشاف صنعت، مدارس، دانشگاه ها به کار ببندن بدون اینکه ذره از این پول در خرج تسلیحات بشه، برای اینکه ایرانی که مصدق میخواست کشور صلح‌جو بود، کشوری بود که با تمام همسایگانش در دوستی زندگی بکنه و هیچ قصد تجاوز به هیچ کشوری نداشت و هیچ قصدی نداشت برخلاف شاه و برخلاف دولت کنونی، یک امپراتوری عظیمی مثل امپراتوری کوروش به وجود بیاره و آقای منطقه باشه. اون چه که برای مصدق مهم بود و برای نهضت ملی مهم بود که سعادت مردم ایران تأمین بشه. سعادت مردم ایران فقط در یک محیط صلح‌آمیز و دوستی با همسایگان اگر مصدق امروز بود یا یک حکومت ملی ادامه دهنده نهضت ملی و مصدق بود، امروز ایران از نیروی اتمی استفاده نمی کرد. نیروی اتمی که حتی اگر برای مصارف
به قول این آقایون صلح‌آمیز
انرژی باشه، نیروی خطرناکی است که در بسیاری از کشورها موجب خسارات فراوان شده. ایران اگر به انرژی لازم داره از انرژی های طبیعی، باد و خورشید، اون حد اکثر استفاده بکنه و کوچکترین نیازی به انرژی اتمی نداره که انرژی بسیار خطرناکی است. اگر قصد تأمین آقای رژیم کنونی در منطقه باشه و این کوشش های اتمی برای تأمین یا ایجاد بمب اتمی باشه، که دیگه بدتر و مسلماً مصدق بر چنین امری صحه نمی گذاشت و این تعصب بیهودهی که سعی کرده دولت کنونی در ایران ایجاد کنه که گویا اگر ایران بمب اتمی می داشت مثل هند و مثل پاکستان قدرت بزرگی می شود، اشتباهه. در هندوستان بسیاری از مردمان، میلیون ها و چند صد میلیون مردم در فقر محض زندگی می کنند. اگر دولت هند دولت خادمی بود، به جای ساختن دستگاه‌های از جمله بمب اتمی برای مردمش بیمارستان میساخت، مدرسه میساخت، خانه میساخت که در گوشه‌های خیابان زندگی نکنه. همین بدبختی در پاکستان وجود داره. ما باید درآمدمون رو صرف پیشرفت جامعه بکنیم، سعادت مردم بکنیم، مدرسه بسازیم، دانشگاه بسازیم، جاده بسازیم، خانه بسازیم، موزه بسازیم، هنرستان بسازیم و الی آخر. بنابراین اگر مصدق امروز می بود، کاملا سیاستی متضاد با سیاست دولت کنونی رو ادامه می داد.
حتما و حتما هم اون سیاست اقتصاد بدون نفت رو که امروز فقط نفت میفروشن، اسلحه میخرن، برخی وسایل که مردم رو سرکوب کنن. آقای دکتر میخواستم لطف کنید بفرمایید که آقای مصدق دقیقا میدونست در این مبارزه با چه قدرت ها و جریان هایی درگیر خواهد شد، اینو میدونست که در مقابل چه کسانی قرار میگیره؟
بله، خب مصدق کاملا آنگاه بود، اون بسیار مرد دانایی بود از نظر سیاسی، از نظر حقوقی میدونست و چه کسانی کلنجار میره. مثلا در آغاز مبارزه آدم نمیتونه متوجه بشه که بالاخره اینو میبره یا نمیبره.
بله،
نمیتونه اینجور فکر کنه که چون ممکنه ببازه پس مبارزه نکنه. مبارزه رو باید انجام داره. بعضی وقتا مبارزه پیروز میشه، بعضی وقتا شکست میخوره. این در شیلی هم همینجور بود. شیلی، سالوادور آینده، رهبر شیلی چون مثل مصدق انتخاب شده بود، علیش کودتا شد. برخلاف مصدق از حمایت حزب سوسیالیست خودش برخوردار بود، از حمایت حزب کمونیست، حزب نیروهای چپ انقلابی و بعضا وقتی ارتشیان، ولی باز هم علیه او کودتا شد و او به قتل رسید و بسیاری از مردم مبارزه شیلی هم به قتل رسیدن، زیر شکنجه بردن. بنابراین نمیشه در آغاز مبارزه یک فکری داشت به این که من حتما پیروز میشم و اگه بفهمم که ممکنه پیروز نشم نباید مبارزه کنم. مبارزه رو باید انجام داد، یک وظیفه تاریخی یک جامعه است و ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه به نتیجه برسه. به علت تحولات بین المللی و علیه نهضت ملی چرخید، با توجه به اینکه در شوروی تغییرات ایجاد شده بود ولی تغییراتی که نمیتونه از فوراً در ایران اثر بذاره، آمریکا و انگلستان جری شدن و کوشش خودشون رو برای کودتا تسریع کردن. بنابراین مصدق میتوانست دموکراسی رو در ایران نهادینه بکنه و موجب تعالی فرهنگی و اقتصادی کشور بشه. این نشده، ولی تاریخ یک ملت در یک نقطه متوقف نمیشه، مبارزه ادامه دارد، روزی بالاخره پیروز خواهد شد.
مطمئنم. سپاسگزارم آقای شاکری. میخواستم لطف کنید در همین رابطه درباره وضعیت جنبش بزرگ ملت ایران و به ویژه در این آغاز این روزهای سال نو که در سال 89 چه میتوان کرد و چه ها باید بکنیم مطالب خودتون رو توضیح بفرمایید.
جنبش جدید ایران جنبش بسیار عظیمی است، فکر کنم یک فرصت طلایی است که باید از اون حمایت کرد و موفقیت اون رو تضمین کرد و این وابسته به شرکت همه مردم در این جنبش. باید روز به روز تعداد کسانی که به این جنبش می‌پیوندن بیشتر بشه. درسته که رژیم کنونی با بی‌رحمی به مردم حمله می‌کنه، زیر شکنجه می‌کشه، در خیابانات تیراندازی می‌کنند، مبارزین رو می‌کشن، ولی ملت ایران باید بدونه که 70 و چند میلیون انسان رو هیچ رژیمی نمیتونه بکشه، حتی رژیم هیتلری. بنابراین هرچی مردم بیشتر به این جنبش بپیوندن و در مبارزات روزمره شرکت کنن، آگاهانه و با تعیین اون چیزی که میخواهند دقیقا، مسلما پیروز خواهند شد و رژیم تغییر خواهد کرد. و همین مناسبت من امیدوارم که در سال نو با امیدهای نوروزی مردم ایران بتوانند فعالیت بیشتری بکنند و این سال سال پیروزی و سعادت مردم ایران بشه.
بازم به پایان با شاد باشه نوروز خجسته بر هموطنان، به ویژه خانواده های عزیزان جان باخته و دربندان راه استقلال و آزادی سرزمینمون ایران، و همینطور با سپاس از معدود عزیزانی که با همدلی و همکاری بی توقعشون گوشه‌ای از زحمات بی‌اندازه و هزینه‌های بسیار این صدای ملی خودشون رو می‌گیرند و می‌پوشونند و همراهی می‌کنند. مجددا سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود می‌گیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
منم از شما سپاسگزارم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند درباره این که هدف از ملی شدن صنعت نفت چه بود، چه دستاوردهایی برای ملت ایران داشت و اینکه آیا تا امروز هم دارد، تأثیرات جنبش نهضت ملی و ملی کردن صنعت نفت بسیار زیاد بود. اولین موردی که ملت ایران به خوبی دریافت این بود که میتوان در مقابل بیگانه مقاومت کرد و سرنوشت خیش را به دست گرفت. با این همه خود ملی کردن صنعت نفت حتی پس از شکست با کودتای ننگین بیگانگان و دربار و کاشانی و قرارداد زشت و شرم‌آوری که پس از کودتا توسط شاه و زاهدی به امضا رسید، درآمد نفت ایران به مراتب بیشتر از آن شد که شرکت نفت می‌خواست طبق قرارداد الحاقی به ایران بدهد. حتی با شکست نهضت ملی در چارچوب قرارداد پس از کودتا، وضع اقتصادی ایران بهتر شد که متاسفانه در رژیم شاه به جیب او و خانوادهش، درباریان و سرمایه‌داران و ملاکان بزرگ رفت و مردم از آن بهره‌مند نشدند و در این نظام حاکمان بی‌کفایت و جبار به آتشش میکشند. آیا ملی شدن صنعت نفت تأثیرش فقط در ایران بود یا اینکه اثر گسترده تر و جهانی داشت؟ اینکه مصدق در واقع در مقابل تمام استعمار و تمام استبداد روز ایستاد، یعنی از یک طرف محمد رضا پهلوی و دربار و کاشانی و یاران، بهبهانی و اوباش، و از طرف دیگر تمام قدرت‌های سلطه زمان مثل انگلیس و آمریکا و شوروی. و اینکه اگر کودتا نمی‌شد امروز چه شرایطی داشتیم؟ توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.